بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: مثل المؤمنين في قبولهم الإيمان وولاية أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير كمثل الملائكة في سجودهم لآدم، ومثل من أبى ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير كمثل إبليس. امام رضا سلام الله عليه فرمودن مثل مؤمنین در قبول ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در روز غدیر خم، مثل ملائکه در سجودشون مقابل حضرت آدم علیه السلام است، و مثل کسانی که در روز غدیر از ولایت امیرالمومنین علیه السلام سرباز زدن، مثل شیطان است که نسبت به حضرت آدم بی احترامی کرد و سجده نکرد. روایت بسیار زیبایی است و این حدیث یک راه به سوی آینده برای ما ترسیم می کند و به ما می فهمونه که جریان غدیر یک جریانی نیست که مربوط به اون زمان باشد. این جریان از زمان خلقت آدم علی نبینا و علیه السلام شروع شد تا پایان جنگ نهایی و نابودی ابلیس و مستقر شدن دین حق. ببین چقدر این مسئله مهمه. قبل از اینکه وارد این صحنه بشم و توضیح بدم خدمت شما عزیزان رابطه میان سجده آدم و بیعت غدیر و جریان روحی که در آدم دمیده شد، فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، و انتخاب امیر المؤمنین به عنوان انسان کامل و برترین شخص در روز غدیر. من یه مقدمه مختصری خدمت شما زائران مولا علی ابن موسی رضا بلکه مهمانان حضرت بیان می کنم. اولین نکته ای که مایلم توضیح بدم به عنوان مقدمه اینه که غدیر شناسی نیاز به طهارت دارد، مثل مسائل دیگه نیست. یعنی انسان‌های پاک میتونن غدیر رو بشناسن، ممکنه مسائل دیگه بدون طهارت شما یاد بگیری، اما غدیر اینجور نیست. کسی میتونه غدیر رو بپذیرد که پاک باشه. دلیلش هم اینه که پیامبر اکرم با اینکه میتونستن مسئله غدیر رو قبل از حج اعلان کنن و اتفاقا بر غدیر مرور کردن، گذاشتن بعد از حج، بعد از که همه پاک بشن، اون پاکان واقعی که واقعا حج حقیقی انجام دادن، اینها بیان و محکم پای غدیر بیستن. چون راجع به حج هم اومده ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. هدف از حج اینه که تفث یعنی پلیدی، هر نوع پلیدی از خودشون دور کنن، پاک پاک بشن و طواف خانه خدا کنن، بعد بیان برگردن به شهرشون. دقیقا هنوز مردم دیگه گناه نکردن، اونه که پاک بودن پاک بودن، واقعا مسیر بودن دیگه. معمولا هم قدیم الایام حالا هم هست بعضی ها در برگشتم احرام میپوشن، این لباس شخصی نمیپوشن، لباسی که قبلا پوشیده بودن مستحب هم هست با احرام باشن همیشه، یعنی ردا و ازار. شما این صحنه رو تصور کن، کسانی که جمع شدن توی صحنه غدیر همه به ظاهر حاجی هایی بودن که شکلشون هم حاجی بود، پس اون پاکان اونجا حضور داشتن و اگر نمی بود این چه بسا اصلا کل انسان ها غدیر رو انکار می کردن. غدیر همراه با طهارت نفس گره خورد، این نکته در ذهنتون باشد. لذا در دعای ندبم که دقت کنید غدیر اول ذکر شده، بایی غدیر آخرین جریانی است که رخ داد، اما اول غدیر اومده در دعای ندبه. این دلالت بر اهمیت و جایگاه غدیر می کند. ببینید می فرماید فقاله والملأ امامه، والملأ امامه. ملأ یعنی چی؟ یعنی چشم پرکنها، یعنی انسانهای بیخاصیت. خیلیشون بیخاصیت بودن ولی اونایی که وجود داشتن اونجا پاکان واقعا پاک بودن ها. فقال والملأ امامه من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من ولا وعاد من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله. همه آمین گفتن. روی این اساسی که ما میگیم بایست آقا ظهور کنه، چرا بایست دشمن نابود بشه؟ چرا؟ دعای پیغمبره، آمین مؤمنین. اگه یه نفرم باشه ها اونجا، یه سلمان، یه ابوذر، یه مقداد کافیه، آمین اونهاست. دعا کردن اللهم منصر من نصره، حزب الله باید پیروز بشه. واخذل من خذله، حزب شیطان باید نابود بشه. لذا راهی برای مهدویت از همینجا شروع شد، باز شد. عجیبه ها، این آیه رو ببینید، الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم دو تا روایت ما داریم، یه روایت یوم الغدیر، یه روایت یوم القائم. الیوم یعنی راه باز شد، لذا غدیر راه باز کرد برای مهدویت، افتتاح مهدویت، اینجوری بگیم افتتاح اول الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. اول الامر یعنی چی؟ یعنی کسی که امر رو میکشونه به صاحب امر. پس راه باز شد، خب جشن گرفت، جشن افتتاح راه به سوی مهدویت. چقدر خوبه این اسم رو بذاریم، جشن ما جشن باز شدن راه به سوی مهدویت و ظهور، جشن برای اینه. والله علی که معروفه، که از قبل معروف بود، همه میشناختن کیه. مسئله ای که علی الان تثبیت کرد این مطلب رو، لذا میگه الیوم یأس الذین، الیوم ها، قبلا نه، الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم فلا تخشوهم فخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بله، کسی که غدیر شناس باشه و با دعای پیغمبر هماهنگ باشد، این براش خیلی واضحه، دو تا چهار تاست، دعای پیغمبره. مردم برای استجابت دعا میرن پیش پیغمبر، حالا خود ازت دعا کرده،
و این آقایونی که اونجا بودن، عرض کردم یک نفر پاک هم در میان اینها باشه کافیه. شخصیتایی بودن، معصومین بودن، امام حسن، امام حسین، اینها هم بودن دیگه تو صحنه دیگه، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینا شخصیتایی بودن که حضور داشتن، آمین گفتن. پس حضرت آقا سخنش یک حرف منطقیه طبق مسئله قدیره. خب لذا ابلیس اینجا خیلی ناراحت شد، عصبانی شد، چون تمام نقشه هاش نقشه براب شد، از بین رفت. یه روایتی هست از امام صادق سلام الله علیه، خیلی روایت قشنگیه، طولانی هم هست، میگه که وقتی که علی انتخاب شد و اقامه للناس، اقامه للناس، نه که بردش بالا، اقامه یعنی تثبیتش کرد برای مردم، زیبا هم تثبیتش کرد، یه جوری علی رو مکرر کرد که همه جا خوردن، اصلا تعجب کردن. علی نشسته بود روی زمین و پیغمبرم ایستاده بود رو اون به اصطلاح چیزهایی که گذاشته بودن، تنه درخت بود، چوب بود و امثالهم، جای کسی نبود اونجا که بیاد بیسته غیر از پیغمبر. دست علی رو کشون یه دفعه، ها فکر نمی کرده اینا اینجوری بشه، خیلی بد جور شد براش، اصلا ابلیس واقعا عصبانی شد، دست علی کشون و بلند شد، بلندش کرد، فقط چند ثانیه، من کنت مولا، لذا اومده حتی بان بیاض ابطیه ما، زیر بغل پیغمبر و زیر بغل علی پیدا شد. میدون چرا؟ چون کشندش، قدرت پیغمبره دیگه، نیروی علی از پیغمبره، کشندش و به سختی علی جا نبود که پا بذاره، کجا پا بذاره، کشند بردش بالا. اینا فکرش نمی کردن، فریاد زد من کنتم مولا فهذا، همین که میبینید، یک توجیه نکنید ها، کسی دیگه بید مطرح کنید، فهذا علیون، همین مولا. زود گفت برگرد. ابلیس متحیر مون، بیچاره شد. حالا این خودش یه بحثی داره، من اتفاقا دیروز مطرح کردم در حسینیه امام رضا مفصل. من الان میخوام 6 نکته خدمت شما عزیزان مطرح کنم. این 6 نکته راجع به مقایسه جریان سجده آدم و بیعت غدیره، در واقع تفسیر سخن مولا علی ابن موسی رضا علیه السلامه. ما در محضر حضرت هستیم، وجه الله نعمتیه واقعا توی فضا، و بخوایم توضیح بدیم سخن مولا علی ابن موسی رضا، قطعا حضور دارن، خداوند توفیق معرفت ائمه و دیدار با ائمه در دولت آقا امام زمان و رجعت به همه ما عنایت کنه. اجماعا صلواتی خط کنید. نکته اول، مقایسه اول راجع به ابلیس علیه لعن الله، خداوند میفرماید به این شکل، ولقد خلقناکم، ما شما را خلق کردیم، ثم صورناکم، بعد شکل انسانیت به تو دادیم، ثم سپس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، در سوره اعراف آیه 11. یعنی اول ما آدم را خلق کردیم، آمادش کردیم، بعد که نفخ روح درش شد، فاذا سویته و نفخت فيه من روحي، آماده شد، آماده که شد بعد گفتیم به ملائکه سجده کنید، درست شد؟ دقیقا راجع به غدیر خم همینه، پیامبر علی رو آماده کرد، تربیت کرد، بعد زمینه که آماده شد بعد گفت بیاد با این بیعت کنید. این بیعت کی بود؟ آخر آخر، تمام دیگه، علی به کمال تمام رسیده، مردم هم کاملا آماده، همه چی آماده کرد. اونجا همینطور شد. این اولین شباهت میان اون صحنه و این صحنه. دوم، توبیخ. در اونجا توبیخ ابلیس میشه، میگه که چرا این کار کردی؟ ما منعکه ان تسجد لما خلقت بیدی، چرا سجده نکردی؟
خدا عصبانی میشه اونجا.
در یه آیه دیگه، ما منعکه لا تسجد، چی شد سجده نکردی شما؟ اینجا توبیخه دیگه، یعنی کار بی خود کردی. اینجا هم توبیخش خیلی سخت‌تره ها. آیه مبارکه بلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ببین چی میگه این آیه عجیبه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اونجا میگه و کان من الکافرین ابلیس، اینجا ان الله لا یهدی القوم الکافرین. سوال پیش میاد، قوم کافرین کیا هستن؟ اینا که همه مسلمون بودن، اینا مکه مشرف شدن، اونم با پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همه بودن دیگه، بعضی روایت داریم 124,000 نفر، 124,000 نفر. من یاد صحنه افتادم، یه روز یه آقایی علی رو میبینه نشسته اون گوشه، زمانی که امیرالمومنین خانه نشین بود، به سراغش میگه امیرالمومنین ما مظلومیم واقعا، ظلم به ما شده. میگه چی مثلا چی شده؟ خوب گوش کن، مظلومم من، مثلا مالم دزدیدن، مثلا فرض کنید چند صد تومنی، حالا چی داشتن اون زمان؟ چیزی بی خودی دزدیدن و حق مال منه، بهم نمیدن. علی جان، حالا به علی بگه من شاهد دارم، من 4 شاهد دارم ولی حقم به من ندن. امیرالمومنین میگه بشین، حالا من اینجوری میگم، بیا بشین کنار من. میشینه، یا آقا شما 4 شاهد داری؟ بله. گو من 124,000 شاهد دارم که پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، حق منو گرفتن بهم ندادن. برو آقا. آقا دیگه فکر حق ها از بین رفت بعد از قدیر. ای که الان ما مظلومیم چون علی مظلوم بود. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، همش همینه دیگه. مظلومیت علی رو ببین، چون شیعه علی هستی. اگه شیعه علی نبودیم، مثلا میدیم ما شیعه امام حسنیم، کاری با ما نداشتن که. شیعه زهراییم، کاری با شما نداشتن، فقط شیعه علی با علی درگیرن. ما هم علی رغم خواسته دشمنان ارتباطمون با علی اونقدر قویه که امسال ببینید ماشاءالله غدیر داره خوب احیا میشه. امیدواریم همچنان به همین شکل پیش بره که غدیر در جامعه اهل سنت هم خوب تثبیت بشه. خدا رو شکر تو مکه و مدینه هم مراسم هست، تو مکه هم هست، چیهای مکه اونجا مراسم دارن، ولی خواهد باید بیش از این حرفا باشه. صلواتی خط کنید. خب نکته سوم، این مقایسه بین اونجا و اینجا. اونجا اول ابلیس سجده نکرد، بعد اطرافیان ابلیس و جنود ابلیس. اینجا همینطور، اول اینها به ظاهر بیعت کردن،
این بیعت ظاهری بوده ها، ته دلشون چیز دیگه بود، چون اگه بیعت نمی کردن به ظاهر اصلا کسی داره قبول نداشت به مال مسلمان. چون خطبه ای که حضرت بیعت فرموده، لذا طرف میاد معانقه هم میکنه و این جمله هم میگه بخن بخن لکه یا علی از بحت مولایی و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. به ظاهر اینجوریه، برای که حفظ کنه خودشو بین مسلمان ها. ولی دشمن ابلیس ناراحت شد، ابلیس خیلی ناراحت شد از این، چرا کار کردی شما؟ این چه بود؟ این خوشرقصی بود؟ تو باعث شدی که عده زیادی از دوستان من، ابلیس میگه ها، منو کنار بذارن برن سراغ علی. چه این کار کردی شما؟ حالا چه کار کنم؟ باید دو کار انجام بدی، یک جریان سقیفه را بندازی، من خیلی خلاصه میگم با اشاره، دو حمله کنی به خانه زهرا. این دو کار، غیر از این نمیشه. بلایی دو کار انجام داد که ابلیس رو راضی کنه. بعد میگه خب در جریان سقیفه کی بیعت میکنه؟ اوقات نباشه، اولین کسی که بیعت میکنه من میام با شکل یک انسان پیرمرد مقدس بیعت میکنم. مردم هم میگن خب این آدم به این متدینی، به این مؤمنی، حتما تسبیحات هم میخونده، اینا چه ابلیس بلده، بیعت کرده، چرا ما بیعت نکنیم؟ مردم بیچاره خلق الله هم رفتن دنبال ابلیس بیعت کردن. یه اشاره بود برگردن به بحث. پس اول ابلیس خودش، بعد یارانش در جریان غدیر هم همینطور. نکته چهارم، نکته چهارم، ابلیس در اون جریان به ظاهر میگه انا خیرون من. عزیزان دقت کنید، انا خیرون من، من بهتر از یه آدمم. کی؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، منو از آتش خلق کردی یا از گل خلق کردی؟ چی؟ خب قبول، این ظاهر بود، یه حرف ظاهریه ها. باطن چیه؟ باطنش اینه، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. چون درگیر نشید با همه انسان ها، فقط دنبال شیعه علی هستی. چون با علی درگیر بود، میدونست که از این آدم، این صلب آدم، اهل بیت میان، علی میاد، لذا گفت من جلو صراط مستقیم میگیرم، کار به کس دیگه ندارم. پس ابلیس دشمن همه انسان ها نیست، چون انسان هایی که مثل انعام هستن، مثل گوسفندن، ابلیس با اینا دشمن نیست که انهم کل انعام، بل هم اضل. با کی دشمنه؟ ان الشیطان، ببین تعبیر، لیل انسان، انسان کامل کیا هستن؟ محمد و آل محمد. شیطان لیل انسان عدوان مبین، انسان واقعا باشه، انسان واقعی، آدم حقیقی اهل بیتن و شیعه ها هم انسانن، چون تابعیت دارن، بلکه اینجوری بگیم فانین در انسان کامل، تابعن و فانین. انسان حرکت میکنه، اینها هم حرکت میکنن، ولی دیگران قرآن راجع به اینها گفته و من هم من یمشی علا بطنه، و شکمشون راه میرن، اینا اصلا انسان نیستن، تشیع استقامت انسانه، مستقیم یعنی راه میره مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، و الا مکبن. آیش هم هست، افمن کان، کسی که مکبن علی وجهه، مثل گوسفنده اهدا، این
بهتره یا اون کسی که مستقیمه؟ اون البته بهتره. اون قرآن خیلی آیات زیاد داره در این رابطه، لذا در این رابطه هم یه شباهتی هست. نکته دیگه اینه که عزیزان دقت کنید، ملائکه که سجده کردن برای آدم چجوری سجده کردن؟ اونا که جسم نیستن که سجده کنن، جسم نیستن اینها، ملائکه از نور خلق شدن. فسجدوا، چجوری سجده کردن؟ آیا پیشانی رو خاک گذاشتن؟ که نه، سجده اونجا منظور خضوعه. هر مقامی، هر عالمی یه سجده خاص خودش داره. اونجا سجده سجده مادی نبود، سجده برزخی بود، قانون قانون برزخ اونجا. اما در قدیر مهمتر، خضوع اونجا بیش از خضوع زمان خلقت حضرت آدمه. چرا؟ اینا بیعت کردن، تسلیم شدن، بیعت کردن. زن و مرد، زنها دستاشون توی آب گذاشتن. غدیر الان هنوز هست ها، آبش هم هست. علی دستش توی آب گذاشت. بیعت اینجوری، مردها معانقه کردن، عقدن و عهدن و بیعتن فی عنقی. ای که ما میگیم تجدید بیعت اینه، مؤاخات، که خیلی مهمه. یعنی همه تسلیم شدن، همه خضوع کردن بلا استثناء. اونایی که مؤمن بودن مثل ملائکه، اونایی که مؤمن نبودن مثل ابلیس که خضوع نکرد، به ظاهر فقط خضوع کرد. اونجا میتونست انکار کنه، اینجا نمیتونست انکار کنه، که حفظ خودش کنه. ولی بعد معلوم شد که اینا از اول وضعشون خراب بود. و در این رابطه سید همیری یک قصیده قشنگی داره ها، اگه فرصت شد آخر سخنم توضیح میدم. اونجا یه چیزی قشنگی میگه، توضیح میدم خدمتون، که انسان ها اونجا تقسیم شدن دیگه، حق و باطل. باطل ها مثل کف روی آب زیاد شدن. حق یکیه، الحق مع علی و علی مع الحق، یدور معه حیث دار، و اما الزبد، اونا مثل کفن، فیذهب جفاء، و اما ما ينفع الناس، او که به درد مردم میخوره، فیمکث فی الارض، تشیع به درد مردم میخوره، تشیع به درد اهل سنت هم میخوره. اگر تشیع نبود موصل از بین رفته بود، کردستان از بین رفته بود، دمشق نابود شده بود، همه قبول دارن، فلسطین از بین رفته بود. و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. نکته آخر رو بگم، ابلیس میگه که من تا قیامت میخوام جلو انسانها بگیرم. خداوند میگه نه تا قیامت نه، اینجور نیست. در سوره صاد، قال رب انذرنی الى یوم یبعثون، تا قیامت. قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. روایت داریم تا زمانی که آقا ظهور کنه. بعد ابلیس اونجا کشته میشه. اونجا یه قضیه هست که عجیبه، که وقتی به علی میگیم امیر المؤمنین، چون در مقابل امیر المؤمنین فقط مال علیه ها، چون فرمانده لشکری است که در مقابل ابلیس خواهد ایستاد، فرمانده است، امیر، امیر المؤمنین توی اون جنگ نهایی که فرمانده علیه، پادشاه پیغمبره، فرمانده حزب شیطان هم ابلیسه، درگیر میشه بین، درگیری شدید در فلسطین بین لشکر ابلیس، جنگ نهایی که میگن اینه، و حزب الله و علی علیه السلام. ابلیس رو دستگیر میکنه و میانش توی قبت صخره، این قبت صخره سرش رو میذاره روی اون صخره، و علی جنشناس هم هست، با جنی ها خیلی درگیر بوده. حالا اون چه شکل پیدا کرده، چه شکلی هست من نمیدونم، قوانین خاص خودش داره بعد از ظهور. بعد پیغمبر روایت اینه، رسول الله با شمشیر گردن شیطانو میزنه و شیطان نابود میشه. پس قاتل ابلیس کیه؟ رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قصه از این قراره. لذا ابلیس هم از چهار طرف میاد، از بالا پایی نمیاد. آیه داریم، حالا فرصت نیست من آیهشو بخونم، در رابطه با غدیر هم همینه، میگه که شما غدیر رو بپذیرید ابلیس سراغ شما نمیاد، مواظب باشید. کجا؟ ولو انهم، سوره مائده است، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، ما انزل اليهم نقف قران بالايات، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يعني غذاي معنوي، فوق قنوت، تحت ارجلهم سجود، منهم امه مقتصدتون، یه عده‌ای هستن که راه راست میرن، خیلی کمن. حالا این مقتصده باشه از نظر لغت باید توضیح بدم، و کثیر سا اما یعملون، زیادی هستن افرادی که منحرفن. فوری میگه که یا رسول، بعدش عزیزان وقتی قرآن میخونید تدبر داشته باشید. تدبر یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم دقت کنید، دبر دبر، این آیه، آیه بعد، آیه بعد، آیه بعد. یه آیه نگی آقا من سوال دارم معنی این آیه چیه، نگو اینجوری. قبل از اینکه سوال کنی آیه قبل بعدش میخون بفهمی ای این آیه خیلی مهمه. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، بختر لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير ساء ما يعملون. فوري ميگه يا أيها الرسول بلغ ما أنزله، وجا ميگه اگر ما أنزله پیاده کنن از بالا و از پایین غذا میخورن، غذای معنوی، ميگه بلغ ما أنزله، بعدشه إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلا شد من اون یه بیت از قصیده حمیری بخونم که امام صادق فرمود، من این شعر رو خیلی دوست دارم، دوست داره، قصیدش خیلی زیباست. من یادم 17 سال پیش همینجا اینو خوندم، لأم عمر، ام عمر اسمشه، لأم عمر فی اللوا مربعو، خیلی قشنگه. حالا بعد تا آخرش میگه، میگه که دو تا دست رفت بالا، اکرم، چقدر زیبا، بالکف التي ترفع والکف التي ترفع، دو تا دست، یکی بلند کرد یکی هم بلند شد، یه دست پیغمبر و دست امیر المؤمنین. حالا اون بیت شعری که ما بخونم اینه، آخرش میگه فناس یوم الحشر رایاتهم خمسون فمنهم هالکون اربعو، روز قیامت 5 تا پرچم داریم، 3 تا 4 تا نابود، یکی سالمه. فالیوم فالناس، مردم، یوم الحشر رایاتهم، این پرچم هاشون، خمسون فمنهم هالکون اربعو، 4 تا به هلاکت میرسن. این 4 تا کیان؟ اسم نمیبرم، قائدها العجل بوساله و فرعونهم و سامری الامت الافضعو و مارق عن دینه و خارج عن دینه، مارق اسود عبد لکع اوکعو، یک فوش اسلامیه داریم ما، بس یبن البوال على عقبه، تو کربلا داشتیم، قبحك الله، مثل همینه، قبحك الله، یک چیز جنگ روانی ها. پس چی شد؟ فالناس یوم البعث رایاتهم خمسون و من فمنهم هالکون اربعو قائدها العجل، و فرعونهم و سامری الامه جا میشناسید دیگه، نمیخواد توضیح بدم. الافضع و مارق عن دینه، بیت المال نابود کرد. و خارج عن دینه مارق اسود عبد لک ان اوکع. حالا یه پرچم،
یک صلوات محمدی میخواد، حساب کنید.
و رایتون، میگه یه پرچمی هست صاحبها، صاحب این پرچم، وجهه چهرش، که انما الشمس اذا تطلع.
همونطور که در دنیا دنبال این پرچم هستیم، انشاءالله در آخرتم زیر این پرچم بریم به بهشت. لا، این لواء النصر بهش میگن، لواء النصر. خداوند توفیق بده معرفت قدیر، معرفت علی، ائمه خدات به همه ما عنایت فرماید و به هر ساله انشاءالله در همین جا باشیم روز قدیر اجماعا صلوات ختم کنیم.